قل الله يفتيكم فيهن بما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا واصلحوا خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تميلوا كل الميل ولو حرصتم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. خلاصه آیه قبل که یستفتونه که فی النساء این شد که اونها درباره مشکلات حقوق زن از تو استفتا میکنن، تو بگو خداوند درباره حقوق زن و حقوق یتامای از زنان و حقوق مستضعفین فتوا می دهد و نمی شود گفت چون معروف بین نحویین این است که عطف اسم ظاهر بر ضمیر مجرور بدون اعاده جار ممکن نیست، این ما یسلا عطف بر الله خواهد بود و معنا این چی خواهد شد که الله فتوا می دهد و ما یسلا علیکم فی الکتاب هم فتوا می دهند. چرا؟ برای اینکه اگر این ما یسلا عطف بر الله باشد یا عطف بر ضمیر یفتی که فاعل یفتی است باشد، معناش این است که دو تا مفتی در اینجا وجود دارد، یکی ذات اقدس الله است، یکی هم اون چه در قرآن کریم تلاوت می شود. فرید از در سیاق می بینیم مستضعفین از ولدان هم ذکر شدند. این مستضعفین از ولدان عطف است بر یتام النساء. وقتی عطف بر یتام النساء شد، عبارت این چه می شود که قل الله یفتیکم فیهن و ما یسلا علیکم فی الکتاب فی المستضعفین من الولدان هم یفتیکم، یعنی خدا درباره زنها، شما سوال کردید استفتا کردید درباره زنها، خدا درباره زنان فتوا میدهد و اون آیاتی هم که مربوط به بچه های مستضعف است هم درباره زنان فتوا میدهد. حالا معلوم شد به اینکه زمخشری و امثال زمخشری به دنبال حرف جر میگردند تا اسم ظاهر را بر ضمیر مجرور با اعاده جار عطف بکنند و سید الاستاد فانی در این معارف قرآنی. خب حالا اگر ما آمدیم گفتی این ما یتلا عطف است بر الله یا عطف است بر ضمیر یفتی، معنا این شد که اونها استفتا میکنن درباره زنها، تو بگو الله فتوا میدهد و بگو اون چه که در قرآن کریم راجب مستضعفین از بچه هاستم در باره از زنها فتوا میدهد. اون چه فتوایی میتواند بده؟ مگر نه اون است که و ما یتلا علیکم فیل کتاب فی یتام النساء یک طرف و المستضعفین هم عطف است بر یتاما؟ اگر عطف شد بر یتام النساء جمله این چنین خواهد شد که قل الله یفتیکم فیهن و ما یسلا علیکم فی الکتاب فی المستضعفین من الولدان هم یفتیکم فیهن. باید این چنین بشود دیگه. سیدن استاد رضوان الله دارد به این که بعضی این که فرمودن این ما عطف است بر ضمیر مجرور اونطوری که فرا انتخاب کردن گرچه جمهور نحویه نمی‌پذیرند، بعد می‌فرمایند به این که وجوهی دیگری برای آیه ذکر شده است که در شأن قرآن نیست. این باعث شد که ما دوباره نگاه بکنیم ببینیم که مشکلش چی هست. یه وقت هست که می فرمان وجوه دیگری هم گفته شد ولی اون چه ما گفتیم ازهر است مثلا، ولی یه وقت ایشون با اون نزاهت و صیانت و قداست قلمی که دارن می فرمان وجوه دیگری گفته شد که در شأن قرآن نیست، شأن کلام خدا نیست. حالا معلوم شد اونه که زمخشری او را اصل دانست و عده همون راه را طی کردن این شأن قرآن نبود. برای اینکه این مستضعفین من الولدان اصل می شود بر یتام النساء که این رو همه گفتن دیگر. اگر عطف بر یتام النساء شد جمله این چیزی می شود طبق معنایی که دیگران کردن، یستفتونک فی النساء، درباره زنها از شما فتوا طلب میکنن. تو بگو خدا درباره زنها فتوا میدهد. آیاتی هم که درباره بچهای مستضعف وارد شده استم درباره زنها فتوا میدهد، در حالی که اون آیات مربوط به مستضعفین من الولدان است، درباره نساء نخواهد بود. خب اون درست است، یعنی دو تا بحث است. یکی این که اگر بفرماید خدا و قرآن، مثل اینکه فرماید خدا و رسول خدا را اطاعت کنید، این درست است و شواهد فراوان هم دارد. اما اگر بفرماید خدا و اون فتوایی که در قرآن هست هر دو فتوا میدهند، این هماهنگ نیست. چون اگر بفرماید یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن ول قرآن یا ول کتاب یا ول رسول، این درست است، مثل اطیع الله و اطیع الرسول. ولی اگر بفرماید یستفتونک فی النساء بعد قل الله یفتیکم فیهن و ما یسلا علیکم فی الکتاب، که به ما یسلا همون فتواست، بنابراین نمی شود گفت که به ما بله اگر اون مسئول باید مسئول ان باید محفوظ باشد، یستفتونه که فیل نسا، این به عنوان محور اصلی باید محفوظ باشه. خب قول الله یفتیکم فیهن، این جمله اولا، قول ما یسلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء هم یفتیکم فیهن، یفتیکم فی النساء باید محفوظ باشه. ما یسلا علیکم فی الکتاب فی المستضعفین من الولدان هم یفتیکم فیهن، چون یک سوال است و سه تا جواب. یتاماست، این مال معطوف علی، اما معطوف که ول مستضعفین است، این مستضعفین که معطوف است به جای یتام النساء نشید. وقتی به جای یتام النساء نشست، از اون به بعد محفوظ است نه محذوف. یعنی وقتی ما یه چیزی را بر با را بر الف حذف عطف کردیم، اون معطوفون علیه دیگه حذف می شود ولی ما قبلش می مانه. مثل رأیت زیدن و امرن، این امر که عطف بر زید است به جای زید می نشیند، زید رخت بر می بندد، اما اون رأیتو مذکور است. اینجا عبارت این است که یستفتونک فی النساء، این محور اصلی سؤال، قول الله یفتیکم فیهن، این جمله اولا، و ما که اصل باشد بر الله یا اصل باشد بر ضمیر یفتی، و ما یسلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء هم باز یفتیکم فیهن، و المستضعفین من الولدان، یعنی ما یسلا علیکم فی الکتاب فی المستضعفین من الولدان هم یفتیکم فیه. اگر خب مستضعفین من الولدان چه ارتباطی به نساء داره؟ خب مال مردان میشه، معمولا بچه ها در اختیار پدران خردسال، پدران فقیر هم هستند دیگر. خب اینجا که مشخص فرمود بر مستضعفین من الولدان، اگر مستضعفین می فرمود البته یکی از این مصادقش می تونه زن باشه، ولی وقتی که نظیر همون آیه قبلا در سوره همین سوره نساء یا آیات دیگر گذشت که به ما لکم الله تقاتلوا فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، یا همین سوره نساء که فرمود هجرت واجب است مگر مستضعفین از رجال و نساء و ولدان، الذین لا یستطیعون حیلة ولا یهتدون سبیلا، اینا کاملا ولدان و نساء و مردان سالمند زیر مجموعه مستضعفین هست. اما حالا اینجا اگر فرمود والمستضعفین من الولدان، این مشخص کرد، بنابراین باید که این جمله هایی که عطف می شود هر کدام اون استقلال اون محور اصلی رو حفظ بکنند. آخه این عطف است، عطف مفرد بر مفرد است، یعنی معطوفون علیه حذف می شود نه قبلی. مثل این که گفتیم اگر گفتیم رأیتو زیدن و امرن، امر که بر زید عطف شده است یعنی به جای زید می نشیند، دیگه زید را ذکر نمی کنیم ولی اون رأیتو را ذکر می کنیم. عطف جمله بر جمله معناش این است که جمله اول از بین می رود، ولی عطف مفرد بر مفرد این است که جمله قبلی محفوظ است. اون عطف مفرد بر مفرد است، اون عطف مفرد بر مفرد است. ما عطف است بر الله یا ضمیر یفتی، اینجا هم مستضعفین عطف است بر یتاما، همین عطف مفرد بر مفرد است، پس اون جمله های اصلی باید بماند دیگر. خب مطلع بعدی آن است که این که فرمود و این امرأتون خافت من بعدها نشوزن و اعراضا، چون قبلا در همین سوره مبارک نساء ملاحظه فرمودید که بحث در سه قسمت خواهد بود، یه وقت است که ناسازگاری از طرف زن است، یه وقت است ناسازگاری مشترک است، یه وقت است ناسازگاری از طرف مرد. اونجا که ناسازگاری از طرف زن باشد و یا مشترک باشد، قبلا در همین سوره مبارکه نساء بحث شده است، یعنی آیه 34 و 35 در این دو زمینه بود. واللاتی تخافون نشوزهن فعدوهن، که مربوط به نشوز و ناسازگاری زن است. بعد آیه 35 این بود و این خفتم شقاق بینهما، که این ناسازگاری طرفین است که از او به عنوان شقاق یاد میکنند. اما اگر ناسازگاری از طرف مرد بود، در این آیه حکمش بیان شده است که اگر زنی احساس کرد مرد با او ناسازگار است، اینجا اساس خانواده را متلاشی بکنن به طلاق منتهی بشود یا از بعض از حقوقشون بگذرن. فمود و این امرأتون خافت من بغلها، حالا یا نشوزن میخواد گردن کشی کنن یا نه اعراضن او رو رها کنن، زن در این حال تمکین کنن. و این امرأتون خافت من بغلها نشوزن او اعراضن فلا جناح علیهما ان یصلحا، اینا اگر بیان بعضی از حقوقشون را، مقداری از مهریه را بگذرد، مقدار از نفقه را بگذرد، مقداری از کسوه را بگذرد، مقداری از حق سکنا را بگذرد، که شیرازه خانوادگی متلاشی نشود. بالاخره یه حادثه تلخی که پیش می آید، اگر یه سیلی، یه زلزله، یه آتش سوزی پیش آمد، بالاخره یک کسی خطر رو تحمل میکند که این بچه ها محفوظ باشن. فرمود برای اینکه شیراز متلاشی نشود و این بچه های خردسال ناکام نمانن، بهترین راه این است که اینا صلح بکنن. فلا جناح علیهما ان یصلحا، چه اینکه در هم اون دو تا مسئله قبلی که مربوط به نشوز زن یا نشوز مشترک بود، اونجا هم باز دستور اخلاقی داده شد. چون که در آیه 35 آمده است که ان یوریدا اصلاحا یوفق الله بینهما، که حالا معلوم نبود که این یوریدا زمین به اون حکمین برمیگردد یا به زوجین برمیگردد، که شاید تقویت شد زمین به زوجین برگردد، که اگر واقعا اینها بخواهند اساس خانواده را حفظ بکنند، خدا راه اصلاح را فراسوی اینها نصب میکند. اما در اینجا فرمود لا جناح علیهما ان یصلحا بینهما، ان یصلحا بینهما صلحا و صلح خیر. این تأکید آوردن، یعنی کلمه صلحن که مصدری است مؤکد مطلب، این رو ذکر کردن، بعد با جمله جدا از خیریت صلح خبر دادن، نشانه از اهمیت اصول خانوادگی است. همون وصلو خیرون، این وصلو خیرون گرچه قانون کلی است، اما در مورد مسائل خانوادگی است. گفتن دختر محمد ابن مسلمه همسر رافع ابن خدیج بود، این زن سنی از او گذشت، اون شوهر یه همسری گرفت جوانتر، به این همسر قبلی که سالمند شده بود احساس کرد که این شوهرش نسبت به او کم میل است. در یه همچه زمینه ای گفتن آیا ما میتوانیم بعضی از حقوقمون رو بگذاریم و این اصول خانوادگی محفوظ بماند یا نه، این آیه نازل شده است که اگر یه وقتی چنین حادثه اتفاق افتاد، برای حفظ اصول خانواده یکی از دو طرف از حق خود بگذرد. و صلح خیرون، این و صلح خیرون یه اصل کلی است که شامل مقام هم می شود. حالا این خیرون یا افعل تفضیل است، یعنی خیرون من تفرقه، اون هم خلاف شرع نیست که بخواهند طلاق بدهند. خب ابغض الحلال است، ولی طلاق ندادن بهتر است که خیرون من تفرقه و تسلیه، یا نه یه اصل کلی است از صلح خیرون فی نفسه، یه کار خوبی است نظیر خیرات و مبرات دیگر و صلح خیر. لکن بارها ملاحظه فرمودید که سبک قرآن کریم همون یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم هست. یک کتاب قانون نیست که مواد قانونی را ذکر کند. شما بینید در هیچ کتاب علمی، در هیچ کتاب قانونی، در کنار طرح یک ماده علمی نصیحت مطرح نیست. اما قرآن نور است، یک کتاب علمی محض نیست، یک کتاب قانونی صرف نیست. همیشه یعلمهم الکتاب و الحکمه را با یزکیهم یک جا یاد می کند. در اینجا در این حال که حکم قانون مدنی رو مشخص فرمود که اینها می توانند از بعضی از حقوقشون بگذرن که شیرازه خانوادگی گسسته نشود، به چند امر اخلاقی و اجتماعی و روانی هم اشاره کرد. اونچه که امر کلی است، اجتماعی است، به خانوادگی رو هم شامل می‌شود، این است که وصلح و خیر. و اونچه که به امر روانی برمیگردد، این است که همون به احضرت الانفس و شه. فرمود هر کسی منفعت خودش می‌خواد، یعنی اینچنین خلق شد. انسان اگر چنونچه حافظ منافع خود نباشد، یک روز نمیتواند ادامه حیات بدهد. منتها عقل و شرع برای آن است که این منفعت طلبی را تعدیل کند. فرمود هر کسی به معتقداتش، به خواسته‌هایش، به سلیقه‌ها و نظرات خودش شدیداً علاقمند است. اینو میگن شوه، که اختصاصی بخلم ندارد. انسان شهی هست و شدیداً حافظ منافع خود، علاقمند به نظرات خود، شدیداً متعصب است و این تعصب و وابستگی و حفظ منافع و معتقدات و علایقم در درون جان او جاسازی شده است و احضرت انفسو الشهه، یعنی احضر الله سبحانه و تعالی کل نفس شهه ها. پس این شه از جان ما جدا نیست، این یک، مربوط به بدن ما نیست، تو دست و پای ما نیست، تو جان ماست و همیشه هم بیدار است و همیشه حاضر است و هرگز هم غیبت و غفلت نمی کند. و احضرت الانفسو الشهه، که این دوتا مفعول می گرد، یعنی احضر الله سبحانه و تعالی الانفس شهه ها. خب شما با دو نفری که هر دو حافظ منافع خودشون هستند با تعصب بخواهی برخورد کنی، هم باید قانون بهشون بدی، هم اخلاق بهشون بدی، هم مسئله تزکیه و تربیت و تعلیم و تربیت رو مکرر بازگو کنی تا اصلاح بشه. این اصلا تو نهان و نهاد اوست. این را که میگوین جبلی انسان است، یعنی مثل جبل است. یه وقت است در اثر یه گردباد یه جایی یه تل و تپه پیدا میشود، یه تپه شن. این چون ریشه ندارد می شود به عنوان کسی و مهیلا از او با کندوکاو گرفت و او رو تمام کرد. یه وقت از کوه هست و ریشه دارد، این نه تنها خودش نمی لرزد بلکه مایه حفظ زمین است از لرزش، که فرمود ما جبال را رواسی و اوتاد قرار دادیم. اوصافی که این چنین باشد میگن جبلی است، یعنی مثل جبل است، مثل کوه است، مثل یک تلی از شن نیست که باد او را جمع کرده باشد. اینا رو میگن جبلی. فهمون جبلی هر کسی حفظ منافع خودش است. شما از در روانی وقتی بدانید انسان این چنین است، درباره او تصمیم خاص خواهید گرفت. با توقع مشکل حل نمیشود. هر کسی خواستای خود را شدیداً دوست دارد و روش دفاع میکند، حالا یا حق یا باطل. چون این چنین است، شما اگر بخواد قانون وضع کنید، باید بدانید برای کی دارید قانون وضع میکنید. اگر بخواهید تعلیم و تربیت، تزکیه، اخلاق را پیاده کنید، باید بدانید با چه موجودی روبرو هستید. در سوره مبارکه معارج فرمود خلق الانسان و هلوعا، به این هم نعمتی است خدا داد، منتها راهی برای تعدیل وجود دارد. هلو یعنی چی؟ ازا مسه شر و جزو آن و ازا مسه خیر و منوع. خب اینها معنای هلو است. راهی برای تعدیل اینها باید وجود داشته باشد و اون راه راه نماز است، چون همون سوره مبارکه معارج منافعی که برای نماز ذکر میکند این است. از آیه 19 به بعد ملاحظه فرمایید، خلق ان الانسان خلق هلوعا، که دیگه با واو و امثال واو عطف شده است. این آیات بعدی منظره مفسر است. هلو یعنی چه؟ یعنی ازا مسه شر رو جزوعا و ازا مسه خیر رو منوعا. این مناع للخیر است، اگه چیزی به او رسید سعی میکنه به دیگری ندهد. الا المسلین، خب این الا المسلین یعنی در نظام آفرینش اینها هلوع خلق نشدن یا توانستن این هلع را تعدیل کنن، این هلع را تعدیل میکنن. افراد عادی ازا مسه الخیر منوعن، مسلین کسانی هستن که وما ما رزقناهم ينفقون. وقت این راحت است، احساس سبکی میکنن. خب یه وقت از انسان میخواد با نصیحت مسئله رو حل کنه، نمیداند که این اوصافی که در درون این زن و شوهر هست این نظیر تلشن نیست که با یه باد آمده باشد تا با یه باد دیگر بریزد، این طور نیست. این مثل جبل ریشه دارد، شما درمان ریشه‌ای بکنید. مهمترین درمان ریشه‌ای را ملازم فرمودید در سوره معارج برای اینکه مشکل ریشه‌ای حل بشود، فرمود نماز نقش سازنده دارد. هیچ چیزی انسان را به اندازه نماز نمی سازد. البته همه عبادات خوب است، اما چون نماز شبان روز پنج فرصت است و وجود بارکه است امیر سلام الله علیه از رسول خدا صلی الله علیه وسلم نقل میکند، تو همین نهج البلاغه است که من تعجب میکنیم از کسانی که شبان روز یه چشمه دم در منظر این هاست، آب زلال و گوارا دارد، شب و روز پنج بار اینا دوش میگیرن ولی پاک نمیشن. خب اگر یه کسی شبان روز پنج بار دوش بگیرد، معلوم شه که همین که از دوش گرفتن آمده باز میرود تو کوره دود و دوده دارد در بدنش میمالد. چطور میشود انسان شبان روز پنج بار دوش بگیره و پاک نشه؟ این تو بیانات نورانی رسول خدا صلی الله علیه وسلم طبق نقل است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه است که جای تعجب این است که انسان دم در خانهش یه چشمه زلالی است و شبان روز پنج بارم توش غسل میکنه و معذالک باز آلوده در میاد. نماز واقع نور است. خب وقتی که ذات اقدس اله با اینها سخن گفت، راه خیر اینها رو به اینها نشون داد. میفرماد اگر چون چه تنها شما این وصف را داشتی که حافظ منافع خود بودی مشکلی نبود، اما دیگری هم همین است و شما هر روز باید در عذاب علیم زندگی کنی، خب چه بهتره که به حق خودت بسازی. چون الان اگر مثلا 10 نفر در یک اتاق نشسته باشند، تنها این زید نیست که شهید هست، که اون 9 نفر دیگر هم مثل همینه. خب این خود زید که عاقل است باید فکر بکند من اگه بخوام راحت باشم باید به حق دیگری تعدی نکنم، و چیزی که مرا از این حلو بودن باز می‌دارد و تعدیل می‌کند همون نماز است. الا المسلمین و الذین کذا و کذا و کذا و کذا تا میرسد مسئله انفاق. الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في انوارهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون والذين هم بفروجهم حافظون الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين. بعد فهمود والذين هم لأماناتهم وعهدهم راهون والذين هم شهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم بحافظون. همه اینا برکات نمازه، هم مسائل ناموسی رو داره، هم مسائل مالی رو داره، هم مسائل اجتماعی رو داره، اینا برکات نمازه. خب این نماز شبان روز 5 بار هست. فرمود به این که این شهیه بودن تو جان هر کدام است. یه دشمن سنگر گرفته درونی است که خواب ندارد، جای دیگر هم نیست، در درون جان سنگر گرفته و نمیخوابد. این وصف شوه و بخل هم این چه نیست که خوابی داشته باشد، که اوصاف نفسانی که نمیخوابه، این بدنه که میخوابه. اگر یه خواب خوبی هم دیدادم، یه موعظه رو در عالم رؤیا شنید، مثل حالتی بیداری، باز گوش نمیده، چون این دشمن این بدنه که میخوابه، وگرنه روح که با اوصافی که داره خوابی ندارد. که اگه خواب خوبی هم ببینه، مثل مجلس خوبی در حالتی بیداری، اگه در حالتی بیداری یه عالم ربانی نصیحتی کرد، نسبت به ما محبتی کرد، این شهیه بودن ما باعث میشه که ما حرفش گوش ندیم. تو عالم رؤیا هم به شرح زن، اگه یه خواب خوبی کسی دیده که یک عالم ربانی دارد نصیحت میکند، شخصا هم او رو توصیه کرده است، بازم گوش نمیده. این یه دشمن سنگر گرفته بیدار است. فهمو تنها راهش همینه. خب حالا پس مسائل خانوادگی این چه نیست که با دادگاه مدنی خاص اینا حل بشه. دیروز به عرضتون رسید که قانون، زندان، تعزیر، اینا 10%، 20%، 5% در همین حد اثر دارد. بخش مهم اصلاح جامعه به اخلاق است. خب همین علم است، معرفت است، تحلیل است، تبیین است. هر کدام از ما بالاخره یه عقلی داریم، میفهمیم، و اگر چنون چه این یافته را عمل بکنی، این تمرین میشود. یعنی علم به منزله قرص یک نهال است و عمل صالح به منزله آبیاری اون درخت است. به هر تقدیر بعد از اینکه این حکم روانی را ذکر فرمود، اونگاه فرمود به این که و ان تحسنوا و تتقوا، چون در اینجا خطر از طرف مرد شروع شده است، لذا نصیحت را به طرف مرد متوجه کرد. در این بخش زن گناه ندارد، زن است که از تعدی مرد هراسناک است، و مرد است که در اثر اینکه بخواهد بعضی از خواسته های غرایز حیوانی را ارضا کند، حق زن را ضایع می کند. در این فضا به مردها خطاب کرد که و ان تحسنوا و تتقوا، گرچه اصل حکم مال زن و مرد بود، اونجا ضمیر را تثنیه آورد، گرچه در پایان یه حکم روانی جامع را یاد کرد، فهمد و احذرت الانفس الشح، ولی چون خطر در این بحث از ناحیه مرد شروع شد، به مردها دارد نصیحت میکند و این تحسنو و تتقو. بالاخره کل این نظام در اختیار یک مدبر است، چون لله جنود السماوات و الارض. حالا اگر کسی در یه جای قدرتی داشت، در یه شهری، در یه محلی، در یه حوزه مأموریتی قدرتی داشت، همتای او یا بالاتر از او در همون کشور فراوانند، همین که این بر کسی تحمیل کرده است، فوراً یکی از همتاهای او میتازد، یا کسی که بالاتر از اوست شروع میکند به باریدن، که هر روز شما دارید میبینید. این چنین نیست که دنیا فقط به کام زید و عمر باشد که و سراسر عالم مأموران ایستاده به خدمت ستاد، همین ایستاده ستاد الهی هست، لله جنود السماوات و الارض. اگر یه وقتی یه کسی یه جا قدرتی داشت، حالا این قدرت دارد اعمار میکند، این نمیداند که این همه سربازان ایستاده حقا اینا ستاده، همه ایستادن تا خدا چه فرمان بدهد. وقتی ذات اقدس اله دید یه کسی از یه قدرت موضعی دارد سوء استفاده میکند، دیگری را علیه او میشوراند. فبود به این تحسن و تتقو، این برای شما خیر است، فان الله کان ما تعملون خبیرا. این تتقو یه تقوای خاص است، البته همه موارد تقوا را شامل می شود، اما در زمینه ای که فرمود به احضرت الانفس و شهر، این تتقو یعنی حالا که من گفتم در درون شما این علاقه و تعصب و خودخواهی یک دشمن مسلح سنگر گرفته ناآرام است، شما سپر داشته باشی. اتقا همون وقایه گیری، اون سپر رو میگن وقایه. آدم با تقوا سپر به دستش است که خطر و تیر به اون نرسه، این سپر رو میگن وقایه که حافظ آدم است. آدم با تقوا یه سپری داره که خطر به اون نمیخوره. در سوره هشت و در سوره تقابون فرمود به من یوق شح نفسهی فالعائکه هم المفلحون. اگر سخن از هیئ علی الفلاح هست، برجسته ترین مصداق فلاح اینه که انسان از این دشمن درونی برهد. شما ببینید یک کسی بی جهت دارد دفاع میکند، هیچ برهان فلسفی کلامی شرعی هم ندارد. مثلا یک لباسی را با یه رنگ خاص دوست دارد، این قابل اقامه برهان نیست. حالا این رنگی که زید دوست دارد، حالا در موقع مشاجره و فخر فروشی چندین دلیل اقامه میکند که این رنگ بهتر از اون رنگ است، در حالی که مربوط به ذوق آدم است. این امر تکوینی که نیست که شما برهان پذیر باشد. این چیزی که خودش دوست دارد داره تحمیل میکند. این که وکان الانسان و اکثر شیء جدلا برای همین است، نه امر شرعی است نه امر عقلی، این مربوط به ذوق شخصی خود آدمه. فلان کس این رنگ دوست دارد، دیگری رنگ دیگر را دوست دارد، حالا دارد برهان قام میکند که این رنگ بهتر از اوست. خب اگر انسان جلوی این میدان باز را نبندد، به جای بند نمی شود. لذا فرمود در اینجا ان تحسنوا و تتقوا، بعد از اینکه فرمود به احضرت الانفس و شو، در سوره 8 آیه 9 فرمود به من یوق شح نفسهی فالعائکه هم المفلحون. چنگ مشابه این مضمون را در سوره مبارکه تقابون آیه 16 فرمود به من یوق شح نفسهی فالعائکه هم المفلحون. یوقه یعنی یه کاری کرده باشد که با وقایه و با صیانت و با تقوا از این دشمن درونی نجات پیدا کرده باشد. خب وقتی این دشمن درونی رو خلع سلاح کرد، خودش میشه سنگردار، با همون سلاح در همون سنگر می نشیند. که اگر کسی خواست به معتقدات به حق او تجاوز کند، ای دفاع میکند. اگر خواست فریب بخورد به این اموری که پاینده نیست، خودش نجات میدهد. پس این تقوایی که در ذیل آیه محل بحث بود، ان تحسنوا و تتقوا، گرچه همه مراحل تقوا را در بر میگیرد، اما قدر متیقنش راجع به همون تقوای از شه هست که در سوره 8 رو تقابون یاد کرد. فرمود به من یوق شح نفسهی فالعائکه که هم المفلحون. خب این هیئ علی الفلاح که زمینه نماز است، برای همین است نماز انسان را مفلح می کند. مفلح می کند یعنی چی؟ یعنی همین که در سوره معارج فمود خلق الانسان و حلوان ازا مسته و شر و جزوان و ازا مسته و خیر و منوان الا المسلین هی علی الفلاح، برید به سراغ اون چیزی که شما را از این شهیه بودن نجات میدهد. اومد با نماز شما میشوید مفلح، برای اینکه با نماز از این جزو و منوع بودن نجات پیدا میکنید. خب ملاحظه فرمودید یه حکم قانونی را با اخلاق و تزکیه دارد حل میکند و هیچگاه جامعه انسانی با قانون اصلاح نخواهد شد و قانون سازی، قانون تراشی، مقررات سازی مثل فاکتور سازی این دیگه رایج است، کار آسانی است، ولی درون آدم اگر چون که منزه شد هرگز دست به این کار نمیزند، چون انسان هر چه هم بخواهد دیگری را فریب بدهد که خودش میداند که الانسانو بر در همون سوره مبارکه القیامه دارد که یوم ازن الانسانو ما قدم و اخر، یعنی به انسان گزارش میدن که انباع میکنن، تنبیه میکنن، یعنی خبرها و گزارشهای جدیدی و قدیمی را به او اعلام میکنن. یوم الانسانو ما قدم و اخر، بعد میفرمان حالا چه حاجت که ما گزارش بدیم، بل الانسانو علا نفسی بصیرتون، که نه ملاحظه فرمودی این تای بصیره تای تانیث که نیست، نظیر تای علامه است که میگن علامه است یعنی خیلی علم دارد. انسان علی نفسه بصیرته یعنی خیلی به خودش بیناست، هیچی او رو نمیتواند کور بکند. اگر هم چند جا چارت خلاف کرد بالاخره بینه و بین الله میداند بد کرد و دارد در عذاب درون میسوزد. اگر این درون یه همچه بسارتی را دارد و میداند خلاف کرد، با قانون و با صورت گذاری قانون نمیشه این دل را اصلاح کرد، این دل را با اون علاقه و گرایش خاص باید اصلاح کرد. وقتی هم که آیه نازل شد خیلی ها دیگه حالا راحت شدن، بعضی خیال کردن این آیه و این امرأتون خامت من بغلها نشوزن و اعرازن مربوط به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، که مثلا حضرت معاذ الله بعضی از حقوق را مثلا ممکن بود رعایت نکند، یا بعضی از زنها احتمال میدادند که حضرت حقوقشون را رعایت نکند اینا، در حالی که وجود مبارک پیغمبر منزه از این حرفا بود. خود همونها نقل کردند که حضرت وقتی مریض شد در اون بیماری منتهی به مرگ فرمود حق همسرها را رعایت کنید، یک روز رختخواه مرا در فرون حجره ببرید، یک روز بعد رختخواه مرا در فرون حجره، چون زن و شوهر دوتا موجود نروماده که نیستن، که فرمود دوتا انسانن، مسئله عاطفی مطرح است. او بخواد با من سخن بگوید علاقه به من دارد، منم به او علاقه دارم، امروز رختخواه مرض مرا در فرون حجره بیاندازید، همونجا وضو بگیرم، همونجا مثلا نماز بخوانم. این میشود معلم فرشته ها. اینا خیال میکنن زن و شوهر یعنی نر و ماده، اون وقت این حق القسم فقط برای همین مسائل است. اون که این معنای بلند را از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نمیتواند درک کند، اون وقت میگه شأن نزولش یا جریان دختر محمد ابن مسلمه بود با رافع ابن خدیج، یا مثلا بعضی از زنان پیغمبر صلی الله علیه وسلم که می ترسیدن پیغمبر حقوق اینها رعایت نکند. اینا یه مشکل دیگر دارن. خلاصه مشکل اقول و اجمل و این است که اینا سعی کردن رسول خدا صلی الله علیه وسلم را بیارن پایین تا بعضی ها بتوانن جای او بشینن، و اگر رسول خدا با همون وضعی که بود بود فقط علی و اولاد علی میتونن جواب میشنن. الحمدلله رب العالمین.